خب برای آیاتی برای اهل بیت داریم. تمام این آیات را یک جوری تعبیر کردن. مثلا ما بگیم، فرض برای نمونه میگم، ما بگیم که در مباهله پیغمبر حضرت امیر علیه السلام فاطمه زهر امام حسن امام حسین آوردن برای مباهله، خود پنج نفر. خب این یکی از فضائل بسیار مهم، خصائص بسیار مهم اهل بیت. اما اینا که به تفسیر شما رضا کنید، تفسیر مراغی، تفسیر المنار مثلا، امثال اینا میگن نه، میگن تو نیست. حضرت پیغمبر فاطمه زهرا مثلا، مثلا جا عمر به ولده، جا عثمان به ولده، جا ابوبکر. عثمان هم پیغمبر آورد با فرزندانش، ابوبکر هم اینطور بود، یعنی عمر هم اینطور. اینا این آدن اونطور ببینیم که این مسئله مباهله که یکی از خصائص آیات تطهیر را یه جور از هم خلاصه هم سالینا خیلی در قرآن زیاده. من اینا به جنگ ما از سه جهت آمدن، به جنگ شیعه. یکی از جهت این آمدن که در تفسیر ابو طالب مشرک علم دار میکنن، ابو طالب رو میگن مشرک بود، مسلمان نبود. خب یکی در تفسیر، نمونه های دیگه عرض بکنیم که خیلی عجیبه، یکی در تفسیر. خب یکی هم در احادیث، در حدیث، حدیث زیاد دیگه. یکی هم تاریخ، در هر سه شیعه را خواستن که بکوبن، چون مرا که اگر شیعه را نکوبن کارشان شجب نمی کنه. شیعه که پیرو اهل بیتن، حرفشان هم خیلی حسابی و مستدل مهمه. خب کوبیدن اینا کار آسانی نیست، نسته برای کوبیدن اینا آمدن در سه تا جبهه جنگ کردن با شیعه. یکی در آیات تفسیر آیات قرآن، یکی هم در احادیث، یکی هم در تاریخ. حالا ما حدیث را خواهیم شروع کنیم. یکی از کتب حدیث اینا حدیث صحیح بخاریه. خب صحیح بخاری، من اینجا مراجعه کردم مثلا فرسونید به کتاب ها بینیم بخاریه چی میگن در ریحانات الادب، حالات بخاری هاشق عباس قمی در الکناب الالغاب امثال اینا. خب بخاری، بخاری یک شخصی است که کتابی نوشته نام صحیح بخاری، که اینا میگن بعد از قرآن هیچ کتابی مانند صحیح بخاری محکم نیست و معتبر نیست. بعد از قرآن صحیح بخاری اینا میگن. خب چی حالا در این کتاب صحیح بخاری؟ اولا این معاصر امام صادق علیه السلامه، یعنی همانطوری که امام صادق علیه السلام در اون مکتب خودشان 4000 شاگرد به نامش در دست داریم، مرکز فرهنگی به اون وسعت که معارف شیعه را، معارف اسلام را معرفی میکردن، خب در این صحیح بخاری یک حدیث از امام صادق نیست. امام صادق این فرمود که حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث علی ابن ابی طالب، حدیث رسول الله، حدیث رسول الله قول الله عز و جل. اینجوری امام صادق، ما قبلا هم گفتیم در کافی مستدر اصول کافی جلد اول. خب وقت یک حدیث از امام صادق نیست در صحیح بخاری، این عجیبه. وقت از کسانی از کس از خوارج اینا داره از امام صادق. حالا من میخوام اون عرض کنم، بقیه میمانه ولی فهرستش عرض کنم برای خدمت شما که چطوری بوده. بله ها، حالا ببینید، حالا صحیح بخاری بود تعجب و حلاقه. الف البخاری صحیح خودش را برید. خب روایات از ابی هریره، ابی هریره بعد هم میگم چه کسی بود، 446 حدیث از ابی هریره داره، بیشتر حدیث از ابی هریره است. 446 حدیث از ابی هریره داره، از عایشه 242 حدیث، عبدالله بن عمر 270 حدیث، عمر بن خطاب 60 حدیث، علی ابن ابی طالب 29 حدیث، ابی موسی اشعری 57 حدیث، ابو ذر 14 حدیث، فاطمه زهرا سامده یک حدیث. این چقدر باز یه تفت بخونید بیرین حالا بعدا یه نه یک یک بیرسید. ابو هریره 446 حدیث. ابو هریره ای که یکی از دروغگوهای معروف بود است و این بعد از جنگ خیبر سال 89 آمد اسلام آورد و اسلام آورد و پیغمبرم گفت من چی ندارم. پیغمبر در صفه جا داد که اونجا فقرا جمع شدند و پیغمبر بند رسیگی میکرد و اینا و در صفه. اینه بهش کنی شیخ المزیره. مزیره یعنی حلوا تقریبا. این گفت بخط برای من کشه کشه کنم ما رو سیر کنید اینجا خدمتان باشم. بعدا شروع کرد به پیغمبر دنیا رفت و حدیث ها میگفت خیلی دیگه حدیث های زیاد درست کرد و میگفت و وقت میگفت که الصلاه خلف علی اتم و بساط معاویه ادسم. نماز میامد پشت سر امیرالمومنین میخواند ولی به نهار شام میرفت معاویه. میگفت الصلاه خلف علی اتم ولی بساط معاویه ادسم و چرپتر است و اینطور سنیدا. حالا ابو هریره بند توضیح میده. ببینید 446 حدیث از ابو هریره ذکر کرده بخاری. از عایشه 246 حدیث. عبدالله ابن عمر 270 حدیث. از خود عمر 60 حدیث. از علی ابن ابی طالب و باب علم النبی 29 حدیث. از ابو موسی اشعری 57 حدیث. از ابی ذر 14 حدیث. فاطمه زهرا یک حدیث. الان آخر وقت چطور رو باشه. خلاص اینا رو مطالعه کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم نور میبینم من پرچم دو هر دفعه از نور میبینم نور میبینم.
سفر عشق پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
یا لیتنی افتیک یا صف الامین اذود عنک یا حسین و هل ینالو هذا المنال فی الاربعین.
دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
صبحتون بخیر باشه همراهان بخش سوم برنامه رادیو معارف. خدمتتون عرض کنم که همینک با مکارم خوبان سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد.
ای دل اگر
Oh. آینه زاری از نفس آسمان شمی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق. کلام در استدلالی بود که قرآن مجید برای لزوم معاد بیان فرموده است. یک بیان از راه عدل خداوند عالم بود که بحث اون گذشت، یک راه دیگر هم از راه حکمت خداوند عالم اثبات معاد شده و بیان شده است. معنای حکمت در کارهای ما و در کارهای خداوند عالم یک تفاوت دارد و اون تفاوت این هست که کارهایی که ما انجام می دهیم وقتی که یک هدفی برای استکمال خودمون در نظر داشته باشیم و یک نفع و سودی برای خودمون در نظر داشته باشیم، این کار را به نام کار حکیمانه می نامیم. یک کاری هست که هدفی برش مترتب هست و استکمال خود ما، رسیدن به کمال خود ما، رسیدن خود ما به هدف منظور هست، این را میگیم کار حکیمانه. و اگر یک کاری انجام بدهیم که هیچ نتیجه برش مترتب نباشه، هدفی برش مترتب نباشد، نه خود ما به کمال برسیم نه هدفی داشته باشیم که به اون هدف بخواهیم برسیم، این کار رو میگیم کار لغو، کار باطل، عبث، بیهوده. معمولا در کارهایی که ماها انجام میدهیم حکیمانه بودنش به این است که یه نفعی برای خود ما دارد و بشر در کارهاش تا یه نفعی برای خودش نداشته باشد، هر نفعی که باشد به هر شکلی این حاضر نیست که انجام بده. همون جاهایی هم که کار مثلا برای دیگران میگه میخوام انجام بدم، یک ارضاء نفسی، یک ارتباطی بالاخره به خودش هم در نظر گرفته است، ولی اون لذت میبره به این که مثلا خدمتی به دیگران بکنه، لااقل این هم در کار هست. اما در کارهایی که خداوند عالم انجام میدهد، از نظر اینکه او استکمال نداره، او غنی به ذات هست، غنی حمید هست، سراسر عالم همه فقر هستند، همه احتیاج هستند و همه صفر هستند و همه رو به کمال هستند، اما او غنی به ذات هست، اون دیگه هیچ گونه نیاز و احتیاجی در ذاتش راه نداره و لذا اونجا تصور ندارد که خداوند عالم بخواد یک کاری انجام بده که از اون کار یه نفعی عائد خودش بخواد بشه، یک سود و بهره استکمالی مثلا بخواد ببره که از این کار خودش رو به کمال بخواد برود. اونجا این حساب نیست. و اگر در اونجا گفتیم که کار باید حکمت داشته باشد، یعنی خود اون کار باید به سوی یک هدف پیش برود، خود اون کار باید در طبیعتش یک طوری باشد که به سوی یک غایتی، مقصدی رو به حرکت باشه. مقصد و هدف را برای کار حساب می کنی، غایت و مقصد را برای کار حساب می کنی، کمال برای کار حساب می کنی. مثلا این عالم مخلوق خداوند عالم هست، این عالم باید به سوی هدفی برود، به سوی مقصدی در حرکت باشه. نه اینکه خداوند عالم بخواد به هدفی برسد. کار حکیمانه خداوند عالم و کاری که طبق او خداوند عالم در کارش حکمت به کار برده باشد اینه که این کار بی هدف نباشه، این کار یه مقصدی داشته باشه، به یه جایی بخواهد برسد. پس در حکمت خداوند عالم یعنی کار دارای مقصد است، کار یک غایت و منتهایی دارد که باید به سرانجامی برسد. و اگر کاری فرض شد که انجام شده، ولی این کار غایتی نداره، هدفی نداره، سرانجامی نداره، صفر شدن باشه، فنا و نیستی باشه، از بین رفتن باشه، اگر این باشد که کار حکمت نداره، کار که هدفی برش مترتب نیست. و آیا متصور هست که از خداوندی که اون همه عظمت و جلال و شکوه و علم و غنا و بینیازی و درایت و حکمت و همه چیز برای ذات او هست، واجب الوجود ذاتی هست که هیچ گونه نقص، هیچ گونه نیاز درش نیست؟ وقتی که یک ذات این طوری هست، میشه تصور کرد که یک کاری انجام بده که هیچ اثری برش مترتب نباشد، هیچ فایده برش مترتب نباشد، هیچ غایتی نداشته باشد. و این مسئله هر قدر کار متقنتر انجام شده باشد، دقیقتر انجام شده باشد، روشنتر میشه. یک وقت مثلا بحث میشه بر این که خداوند عالم یک مثلا مورچه ساده ای را آفریده، یک مثلا چیز ساده خیلی مختصری را آفریده، اونجا بحث میشه که آیا این چه هدفی داره، هدف برای این موجود چه هست، این موجود به کجا میخواد برسد. یه موجود خیلی ضعیفی، ولی اگه فرض کردیم که یک موجود خیلی عجیبتری مثل آسمان ها، کهکشان ها، بشر مثلا با این طوری که ساخته شده که تا الان هرچه علم و دانش پیش رفته است و این همه در شناسایی بشر کار شده، تازه پس از این که این همه در شناسایی بشر و شناخت جسمانی بشر کار شده، کارل مثلا کتابی بنویسد به نام موجود ناشناخته، تازه بحث بشه که انسان همین جهات جسمانیش ناشناخته هست، یعنی این قدر عجایب خلقت درش بکار برده شده، حالا با قطع نظر از جهات روانی او، با قطع نظر از جهات روحی او و اون جهات ملکوتی و غیبی او. خب هرچه عجیب تر باشه و دقیق تر باشد، این بیشتر به نظر میاد که باید یه هدفی برای این کار در نظر باشه، و هرچه دقیق تر باشه و با نظام عجیب تر و دقیق تری تهیه شده باشد، بیشتر به نظر میاد که این یه هدفی باید، نه اینکه نیست، همین نیست بشه، چند سباهی باشه و به عدم بگراید. این مثل این هست که مثالی که مثلا میزنن بعضی که شخص مهندس خیلی عالی رتبه ای یک سد بسیار بسیار عظیمی با دقیق ترین نظر علمی و با عالی ترین ابزار مثلا بسازد، پس از آنی که ساخت و تمام شد، اون وقت یک بمب بگذاره کنارش، از بینش ببره و منفجر بکنه. این هیچ کس می تواند بگوید که این مهندس یک کار حکیمانه انجام داد، همه خط صدی به اون عظیمی ساخت و بعدم از بین برده. خب اونجا می پرسن چه هدفی بر این مترتب بود، این کار برای چی چیز شد؟ خداوند عالم در کاری که انجام داده که خلقت آسمان و زمین، عالم هستی به اصطلاح، و از جمله اونها انسان که اعجوبه عالم هست، برای این موجود باید یک غایتی در کار باشه، یک هدفی در کار باشه، و الا اگر این عالم باشد و بعدش نیستی، بعدش فنا، به هم خوردن، اگر این باشد این کار حکیمانه نیست. یعنی از هر کسی که یه مقدار انصاف داشته باشه و تأمل در کارها بکند، این چیزی نبود، این کار غلط بود، این کار بیهوده بود. ولذا خداوند عالم در آیات شریفه ای که می خوانیم
این را به طور یک قضیه سرراست به وجدانها واگذار کرده که اگر اینطور باشد خب فکرش بکنید این بیهوده هست، این یک کار لغو هست. اگر حسابی در کار نباشه و یک غایتی بر این عالم نباشه و یک جای دیگری در کار نباشد، آیاتی که بر این مضمون هست آیات فراوانی هست، از جمله همون آیه شریفه ای که برای مسئله عدل از او استفاده می کردیم که آیه شریفه 28 صاد هست، قبلش که 27 هست، اونجا می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا. ما آسمان و زمین و اون چه بین اینها هست باطل نیافریده ایم. آیه شریفه دیگری هم هست در سوره مبارکه هجر، اونجا هم می فرماد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت لآتیه. حق هست یعنی هدف داره، غایت داره، غایتش هم که ساعت یکی از نامهای روز قیامت هست، اون آینده هست و بالاخره در پیش هست. خب این آیات شریفه به مضامین مختلف عبس و باطل و لعب و اینها که خداوند از خودش نفی می کند برای این کار خلقت، چه خلقت تمام جهان و چه خلقت خصوص بشر، یک حق اثبات میکنه و حقیقت هر کاری اینه که غایتی برش مترتب باشه و تمام این عالم و از جمله بشر از نظر اینکه کار حکیمانه باید باشد و صرف این نباشد که فنا برش مترتب بشه و فنا برش حکومت بکنه، نه فنای حالا اون آخر آخر را حساب بکنیم، هر لحظه فنا هست، هر لحظه تغییر و تبدل هست در این عالم به شکل‌های مختلف، انسان گاهی بچه هست از بین میره، گاهی جوان هست جوانی از بین میره، پیری هست از بین میره، گاهی غنا هست تبدیل پیدا میکنه، گاهی صحت هست تبدیل پیدا میکنه، همینم که هست اون مقداری که انسان ها مثلا در 40 سال در 100 سال، نه اینکه اینم یه ثباتی داشته باشه، همین هم زود به زود هی عدم برش مترتب میشه. اگه این باشد و آخرش هم صفر صفر صفر، یه کار بیهوده بوده که انجام شده. ولیکن خدای متعال چون غنی است و حکیم است، اجل از اینه که کاری انجام بده که اون کار غایت نداشته باشه و هدف برش مترتب نباشد، پس باید یک سرانجام دیگری داشته باشد. اون بحث قبل از راه عدل خداوند بود و طبق این آیات از راه حکمت متعالی خداوند عالم. و اگر این طور شد، یعنی اگر زیر بنای فکری انسان این شد که برای این عالم یک خالق متعالی که اتقان صنع داره، خالق متعالی که اتقان صنع داره، یعنی یک خالقی که کاری انجام داده که اون کارها باید به یک هدف برسه و خودش هم حی است و آگاه، خدایی که اتقان صنع داره حی و آگاه است، این را معتقد شد. و از طرف دیگر برای سراسر این عالم یک حیات قائل شد، یک زندگی قائل شد به نسبت هر موجودی. قرآن مجید فرموده است و ام من شیئن الا یصبه به همده، اون که در اطراف شما و محیط شما هست خیال نکنید که میت هستند به اون معنایی که نه شعوری هست نه درکی هست نه احساساتی هست نه پاسخ از فعالیت های شما به هیچ نحو میدهند، نه، بلکه معتقد باشه که این عالم پر از هیاهو هست، همون جایی هم که ما خیال میکنیم جامد هست، نه، اینقدر هیاهو هست و اونقدر شور و عشق و شیفتگی و عشق همراه داره که یک دل بیداری وقتی که باشد حس میکنه که چه خبر هست. این دو تا زیر بنا، خالق آگاه با اتقان صنع، موجوداتی هم که الان هستن به این شکل ولی طبق مصلحت هایی، اونها شعورشون ادراکشون فعلا از ما پنهان هست، و از اون طرف هم یک غایتی بر همه این عالم هستی مترتب باشه. تازه اینطور نباشه که این که هست تمام بشه، نه، یک غایت عظیم تازه مترتب بر همه اینها هست و دنباله همه اینها هست. اگر این شد، این به تمام جزئیات عالم وقت معنا میده. هر چه برای انسان پیش بیاد معنا داره. فقر پیش بیاد یا غنا پیش بیاد، بیماری پیش بیاد یا صحت پیش بیاد، هر گونه جریانی در این عالم برای انسان پیش بیاد و هر چه در این عالم هست همش معنا داره و جهت داره. این طور نیست که پوچ باشه و انسان بشینه متحیر باشه که عالم برای چه ساخته شده، کی ساخته و کجا میخواد بره. تمام جهاش و هدفدار هست و معنادار هست. و اگر خدای نخواسته یکی اینها یا دوتای از اینها از انسان گرفته بشه، همون هست که به نظر پوچی وقت به عالم نگاه میکنه که این عالم برای چه هست، برای چه ساخته شده، چرا اینجاش مثلا اونطوره، چرا اونجاش اونطور هست. ولی وقتی که مکتب این شد، نه، اون وقت انسان یک حالت تسلیم پیدا میکنه و برای تمام جهات عالم و پیش آمدهای عالم معنا و مفهوم حساب میکنه. و اون وقت هم هست که از این زندگی لذت میبره، چون برای تمام جهاتش اون وقت معنا قائل هست، مفهوم قائل هست، چون یه مدبر براش قائله، همه جاش هم حیات معتقد هست، بعدش هم به یک هدف عالی معتقد هست. و این هست که کسانی که جدن معتقد به این مبانی بودن، اصلا زندگی برای اونها یه حساب دیگری بوده، یه لذات دیگری داشته، یه معنویات دیگری از این عالم بهره برداری می کردن. خب این دوتا، عدل خدای متعال و حکمت خدای متعال، مقتضی این هست که یک غایت دیگری بر این عالم باشه. یک راه دیگری هم خداوند عالم پیموده است برای بیان این که یک روز دیگری در کار هست و اون از راه رحمت است. یعنی رحمت واسعه الهی این اقتضا را داره که هر موجودی تا اون اندازه که استعداد دارد مشمول رحمت او باشه. سعه رحمت او، رحمت واسعه او، و از طرف دیگر هم قابلیتی که در این طرف هست و سعه رحمت او شامل بشه. این را نمیخوایم تعبیر بکنیم که اگر شامل نشود ظلم است، که برگرده به بحث عدل. همین مقدار که خداوند عالم فرموده است که من رحمت برای خودم قرار دادم، اونم رحمت واسعه. خب وقتی که رحمت واسعه خداوند عالم برای خودش قرار داده است، موجودی هم لیاقت داره، قابلیت داره که رحمت شاملش بشه. مقتضای رحمت واسعه الهی این است که نشأه دیگری هم باشه. الان شما حساب بفرمایید که ما هر کداممون و هر انسانی لیاقت نداره، استعداد نداره که چند سال دیگه زنده باشه. چرا؟ همینطوری که برای یک سالش، برای دو سالش، برای ده سالش این بدن، این عنصر، این قابلیت و استعداد را داره، برای بیشترش هم داره. چون برای بیشترش به دست آوردنش به همینه که حالا بهش دادن. اگه این قابلیت نداشت، خب هیچ باید نداشته باشه. حالا که دارد، ما میبینیم یه جام 10 ساله، یه جام 100 ساله، یه جام 40 ساله، یه جام سالان بیشتره، پس معلومه این یه استعداد و قابلیتی هست، میشود که این پیشتر بره. خب رحمت خداوند عالم خودش فرموده کتب علی نفسه رحمه، و اون وقت از همین راه هم خداوند عالم اثبات فرموده که یه نشأه دیگری هست.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
عزیزان شنونده، مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه رو شنیدیم. ساعت 17 امروز این برنامه برای شما تکرار خواهد شد.